السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
سلام دوستان عزیزم، به پادکست خودتون پادکست روایت شنو خوش اومدید. من ایمان امیر تیمور هستم، سازنده این پادکست. اینجا داستان و نوشته‌های ادبیم رو به صورت صوتی عرضه می‌کنم. ممنون که همراه من هستین.
السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله.
50 خدمی باب القبله. با اینکه نان سمون خورده باشی و دو دانه تخم مرغ آب پس، کله سحری که آفتاب هم خواب و بیدار بوده و مردت که طلوع کند یا نیم ساعت دیگر هم پتوی شبنمایش را سفت بچسبد و خوب خستگی بگیرد زیر آن، و توی مسیر هم دستهایی را رد نکرده باشی که نان تعارف کرده بهت یا چایی را که دقیقا تا کمر استکانش شکراندود است، همین که رسیده باشی به عتبه عباسی و حسینی احساس کنی الان است که زمین بخوری، بس که ضعف غلبه کرده بر همه جای جسمت. یأس‌آفرین است واقعا، اما حقیقت دارد و هر جور شده باید بدن را بسازی کمی تا همراهیت کند برای تشرف به بقعه و بارگاهی که هیچ باورت نیاید رسیده باشی به جلوی ورودیش و آن را خوابی انگار کنی که در روز روشن و به حال هوشیاری میبینی، با این تفاوت که تعبیر خواب محمد ابن سیرین هم لازمت نشود برای دانستن معنای صحنه هایی که مقابل چشمانت روی میدهد، و چاره این ندیده باشی جز ایستادن با همان آشفته حال توی صف غذا و بعد از شکرن حبیبی گفتن به کسی که غذا داده دستت، نشسته باشی روی جدولی که فاصل خیابان و پیاده روست و بنا گذاشته باشی به خوردن با همه توان گوارشت. آن هم کدام خیابان؟ همانی که 50 متر جلوتر بروی در آن رسیده ای به باب القبله حرم ابو فاضل. آنجوری که از لبنانی ها شنیده بودی وقتی نوحه می خواندند ابو فاضل دخیلک، توی مسیر و خیلی نشسته بود به دلت. مسیر پیاده نجف تا کربلا، عمود چندم بوده را خاطرت نباشد دیگر. بعد با اینکه قیافت در هم رفته باشد همه عمر، وقتی بو برده باشی ماهیست غذایی که باید بخوری، رضایتی بیابی فوق تصور از اینکه ماهی کبابی را تا ته و بدون هیچ دور ریزی جویده ای که عراقی ها می گفتند مسکوف به آن، و از دو سه تا ایرانی دیگر که توی صف ایستاده بودند شنیده باشی کپور است نامش به فارسی، آنقدر چسبیده باشد بهت که با لیسیدن چند باره خار و تیغ‌هایش اطمینان کامل به دست بیاوری که چیزی باقی نمانده از آن در خور بلع. حتی دلت خواسته باشد یک چای شکرپر دیگر هم بگیری و بعد از سر کشیدن همانجا دراز بکشی و اگر هیاهوی زائرها مانعت نشود 20 دقیقه‌ای را هم چرت بزنی. چه خیال خوشبر و روی، و فقط دو سه دقیقه زمان لازم داشته باشی تا به خودت بیایی باز و ببینی که جای توقف و نشستنی نخواهی یافت، مگر اینکه به کوچه و خیابان‌های دورتر سرک بکشی، بلکه موکبی بیابی که سرریز نکرده باشد از زایر و یک تن دیگر را هم پذیرا شود، و آنن منصرف شده باشی با دیدن حرم و گنبد و گلدسته‌هاش و پرچم سرخ قمر بنی هاشمی که افراشته بر گنبد و کنتراست آن با آسمان یک دست آبی، برده باشد تا روزهای خوب دانشکده و آتلیه که تا بیرونت نمی کردن پشت بوم می نشستی و مشق طراحی نقاشی می کردی. حتی شرمسار هم شده باشی از پروراندن این اندیشه که فاصله بگیری از حرم، بعد از دیدن دو نشان کف دست و پنج انگشت سبز رنگی که نشسته بر چپ و راست تابلوی السلام علیک یا ابا الفضل العباس که دقیقا نصب شده از میان گلدسته ها و پایین گنبد که می شود پیشانی باب القبله اصلی به درون صحن، و یادت بیاید که تا همین یک ساعت پیش چقدر ترسیده بودی از اینکه نکند ارتش و پلیس عراق بسته باشد مسیرهای منتهی به هر دو حرم را برای پیشگیری از ازدحام جمعیت. وقتی دیده بودی با ماشین و تجهیزات بستند سر خیابانهای اصلی را که مستقیم می روند تا عتبات و با دست علامت می دهند ارتشی ها که مستقیم بروید و از خیابانهای بعدی وارد شوید. حتی آماده شده بودی برای نشستن و زاری کردن در صورتی که سر خیابان بعد هم بسته باشد و یقین کرده باشی که مسیرها را بستند تا هر وقت که میلشان بکشد. و فقط زمانی نفس راحت کشیده بودی که سر خیابان بعدی کسی مانع نشده بود از اینکه پی بگیری مسیرت را و شمع مکانیت گفته بود تا ته بروی همین خیابان را میرسی به مقصودت. این خط و این هم نشان. جنس خستگی را حس می‌کنی که تفاوت دارد با هر آنچه پیش از این تجربه کرده باشی از خسته شدن. با اینکه تن و قوای آن فرسوده شده از پیاده روی و گرما و خواب کم، کم پیش می آید که نیرویت عقربه قرمز بزند. آنطور که همین الان چون این آمده نیرویم. این از شاید دلیل دیدن جنب و جوش خلق الله که یا مهمان صاحبان کربلایند و یا فعالند و بیقرار تا بیخلل آورند به جای ادب میزبانی از مهمانان صاحب خانه را. مشهور است آخر که خیلی عزیزشان می دارد آقای شهر. و پشت سر اینکه عرق شقیقه ها و پیشانی و گردن را خوش کرده باشی با شفیه برای هزاران امین بار و حس کرده باشی ملایمت باد سباکی را که سر و صورت نوازه است، از خودت بپرسی چه میکنی اینجا اصلا؟ مگر چقدر اهل نذر و مراسم بوده ای توی زندگیت که پیاده به کوبی از خود حرم امیرالمومنین را تا این محل شریف که تا بوده خانه بوده است برای فرزندان او؟ و بی اختیار سر را به زیر انداخته باشی برای اندیشیدن و پاسخهایی را هم پرداخته باشی که چون تنها هستی و بی همسفر خودت را قانع کند. همین که رسیدم بر بین امسال و کشاندم پیکرم را تا در خانه نورچشمی های رسول خدا باید نشان دهد و روشنتر از هر چیز دیگری که بریده دستانی برداشته مرا از خانه و شهر و نشانده اینجا که خیلی ها به قید آنها قسم می دهند هم دیگر را، حتی اگر بگیر و نگیر داشته باشد اعتقادات دینیشان، یکی باشند مثل خودم. یعنی طبیعی است قانع نشود کسی که می شنود این سخنان را، اما چقدر می توان قانع کرد مگر مخاطب را در اساس؟ این که بگویم همین ذکر را خواندم کمتر از یک هفته پیش و با حال صمیمی که ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، وقتی که تصاویر بین الحرمین را اتفاقی دیدم توی اینترنت و الان را هم آوردن با اسباب کافی و بدون نگرانی تا اینجا تا مقابل باب القبله را با ناباوری و انکار پاسخ دهد مخاطب قاعدتاً، و نمیتوان جز این هم انتظار داشت. خب خودم که میگویم چون این واژه های را قائلم به صحت و استواریشان هستم. بله لااقل الان که دارم اندیشه میکنم با خودم و نشستم اینجا که همش 50 قدم فاصله دارد تا ورودی حرم ابو فاضل، معتقدم کاملا بهشان. با کدام حساب و کتاب سازگار است این که مدیر خبرگزاری تو را دستچین کند، از میان همه پرسنل و مأمورت کند به زیارت اربعین و تنظیم گزارش از حال و هوایش، با اینکه سالها بوده باشد چیزی ننوشته باشی جز از کتاب و هنر و ادبیات؟ آزیتا که جانشین مدیر است، همه خانم تقوایی صدایش میکنن توی محیط کار و چون هم دانشکده‌ای بوده ایم و کم و بیش صمیمی، نام کوچکش خود به خودی میآید نوک زبانم وقتی نقل اوست. میگفت قرعه کشی کردیم برای انتخاب گزارشگر، اسم تو رو هم خودم نوشتم. آخه خیلی ها میترسن از سفر عراق و وقتی جدی میشه قضیه ادا در میارن برای رفتن. خب حالا چطور؟ عادی است اینکه قرعه کشی شود توی خبرگزاری و آن هم برای اول بار که کی سفر عتبات برود و ترجیحاً پیاده باشد در مسیر نجف و کربلا تا بهتر و قاطی تر بازایرها ببیند چطوریست اربعین؟ این یکی چطور که آزیتا مرا نامزد کند در ذهنش برای این کار، با اینکه بداند فیلم و کتاب بازم و غریبه بودم همیشه با مراسم و مجالس، نه سینه زن بودم توی عزاها و نه رقاص توی عروسیها. شاید شبیه چیزهایی را که الان شاهدشانم در مشهد دیده باشم پیش از این، آن هم در شلوغ‌ترین وعده‌های ممکنی که حرم و اطراف آن بشناسند. همش یک هفته مانده باشد مثلا به آخر شهریور و باز شدن مدرسه ها و مردم به هر ترتیب و وسیله‌ای باشد راهی بجویند به شهر. اما خداییش نه، خیلی تفاوت دارد اینجا. بیشتر از هر چیز دیگری این چشم را می‌گیرد که بیشتر زایرها خسته پریشانند اینجا و غبار نشسته بر همه جایشان. در این صورت احتمال اصلی را باید به این داد که با کف پا بوسه داده باشند یکی از مسیرهای پیاده ای را که برقرار است این وقت سال از هر نقطه‌ای که دلت بخواهد تا خود بین الحرمین. نشانه اصلی این حال هم پاهای بانداژ شده است که بی حساب میابی وقتی سر را پایین میگیری و خیره میشوی به صندل‌های کربلایی ها. چه فرقی میکند حالا که کف یا انگشت های پاهای من هم بانداژ دارد یا نه؟ اگر داشته باشد میتوانم مقایسه کنم خودم را با این مؤمن های درجه یکی که زخم پذیرفته اند و دقیقه هم سخنی با آنها بس است تا نظر کردگی را دریافت کنی از همه حالاتشان؟ معلوم است که نه. زخمی هم اگر برداشتم از روی تفنن بوده است. خواستم تظاهر کنم به حال ظاهر حقیقی و خودم را نزدیک به عالم او، مثل هنرپیشه‌ای که دو هفته می رود نماز جماعت توی مسجد محلشان فی‌المثل تا روحیات مؤمن مسجدی ها را عینی تر تجربه کند و فردا روز باورپذیرتر در بیاورد نقششان را روی صحنه نمایش یا مقابل دوربین فیلم ساز. فقره اربعین شدت بیشتری دارد. خوب از حق نمی توان گذشت. هیچ چیز دیگری هم نباشد، نوازش های خستگی ناپذیر آفتاب را چه خواهی کرد؟ آنقدر می نوازدت که رنگ عوض کند کامل هر جایی از قامتت که ساتری نگذاشته باشی بر آن. همین الان از بازو به پایین دست هام را می فهمم که سیاه شده تقریبا، چون اگر بالا بکشم کمی آستین تیشر سورمه ای را که پوشیدم رنگ پوستم روشن می شود یک هو. بر پیشانی یکی از موکپ ها هم چیزی نوشته بودند که چون سرراست بود عربی آن، معنایش را دریافتم خوب. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حراره الشمس، که به فارسی باید بشود چیزی توی این مایه ها. خدایا بر این صورت های رحم آور که گرمای آفتاب سوزانده شان. به نظر کافی است همین یک قلم تا خیلی ها را فراری دهد از هر چیزی که مرتبط باشد با مشایه. با همان پیاده روی اربعین را منظورم است که اینجا میگویند مشایت الاربعینیه به آن، توی همین محل دقیق که تقریبا دیوار به دیوار است با بین الحرمین. یک چیزهایی بلغور میکنم هر از گاه به عربی و عراقی ها هم انقدر مفصل جواب میدهند بهم که انگار دکترای زبان و ادبیات عرب باشم از دانشگاه سلطان قابوس مسقط، و با لهجه عجیب و غریب عربی هم به همین خاطر کنار میآیند. عرب خلیج فارس هستم همه چیز به کنار، و موردی ندارد عربی را متفاوت صحبت کنم از عراقی ها. مثل یک ساعت قبل که از یک نوشابه فروش 10-12 ساله پرسیدم مفرزه کجاست و او گفت مفرزه را میگویی؟ همینجاست، داخل همین کوچه پشتی، و با دست نشانم داد تابلوی آن را. از مفرزه ها خیلی خوشم آمده، هم قرص و دارو فراوان دارند و دریغ نمی کنند اگر بخواهی، هم پرستار ایرانی موجود است عموماً آنجا و می توانی توضیح دهی با جزئیات که کجایت میزان نیست و واژه و عبارت هم کم نیاوری. همیشه خدا سوال بوده است برام که اهل زیارت چی کار می کنند توی صحرا و با کدام انگیزه پیشواز می روند این همه مرارت و مشقت را. مشکل جسمی عمده ای هم برات پیش نیاید با پای مردی بر مشایه، عرقسوز خواهی شد و تاول میزند پاهات و گرما و سرمای تابستان زمستانه راه یا زغالیت میکند و یا منجمد، خاصه اگر شب زمستانی را در فضای روباز سر کنی. اما عجیب طاقت مییابد آدم و جنبه ای از جنمش را زنده میکند که هیچ وقت مجال بروز آن مهیا نبوده. در مورد من یکی دست کم صدق میکند چون این رأی. تا جایی که حافظم کشش دارد تا بازگردم به گذشته های دور، به بیشتر از 30 سال قبل، مثلا که با مادر یا برادر بزرگترم حمام عمومی می رفتیم هفتگی، چون هم فشار آب لوله ها ضعیف بود و هم مرتب سرد می شد آب از آخرهای پاییز به بعد، تفره رفتم از فضاهای عمومی و شراکتی. و حال فضای خصوصی چیزی است که هیچ موضوعیتی ندارد عملا در سفرهایی از این قسم. این را اول بار وقتی فهمیدم که برای غبار تکاندن و دست نماز گرفتن توی حیات یکی از مهمانپذیرهایی توقف کردم که عراقی ها مضیف میگویند به آن فکر میکنم. پاهام را که از دمپایی درآوردم برای چندم بار دیدم که جوراب هام پاره شده، هم از نوک و هم از زیر. چاره نداشتم جز دور انداختنشان و شستن پاها. بعد همانطور که با سر و صورت خیس نشسته بودم توی فضای باز و کنار حوض تا به دقیقه نکشیده خشک شود همه جام کامل، جوان عراقی سبز شد جلویم و با گنگ بازی و میمیک شانه خواست ازم. کمی ناامید شدم از خودم. از کجا فهمیده بود او که توی کوله پشتی من شانه هم موجود است؟ یعنی انقدر اتو کشیده و ترگل بربور بودم که همه متوجه شوم تا شانه نکنم موهام را حالم خراب است؟ و عجیبتر این که هیچ اعتراضی نکردم به او. شانه را از کوله درآوردم و تقدیمش کردم. با اینکه جزو خط قرمز هام است، حقیقتا این یکی که وسایل شخصی را بگذارم وسط برای استفاده مشترک. این را هم فهمیدم که چقدر عمومی مشترک است همه چیز اینجا. دیر زمانی بود که این حس و حالها را برده بودم از خاطرم دیگر. صابون قالبی را حتی. این که صابون قالبی میگذارند همه جای عراق برای نظافت. چه رستوران باشد و چه حسینیه. پیدا کردن صابون مایع را میتوان به عنوان مسابقه تعریف کرد و به برندش یک کارتون بهترین مدل صابون مایع هدیه کرد. واقعا کسی توی این فکرها نبود که تا چه پایه بهداشتی یا غیر بهداشتی صابون قالبی گذاشتم برای شستن دستها. به حال خودم اگر بودم چون این شانه ای را از رده خارج می کردم دیگر و تا زمانی که نتوانم شانه تازه تهیه کنم به خیال آراستگی سر می شدم از بیخ. اما چیزی وامی داشتم تا نگه دارم آن شانه را. بگیرمش زیر شیر آب دست بالا بعد از استفاده آن جوان و وقتی که خشک شد باز بزنم به موهام. خودم ذوق زده می شدم از مشاهده این که می توانم در صورت لزوم از خطوط قرمزم بگذرم و سلامت اعصاب و روانم حفظ شود کما بیش. اوایل مسیر چشم هام گرد می شد از شیوه هایی که بومی ها به کار می بردن برای نظافت. اما هرچه پیشتر می آمدم در راه و با میزبان ها بیشتر اخت می شدم راحت تر کنار می آمدم با طرز زندگی که آنها معمول می آبند. و در این لحظه دقیق انقدر اخت شدم دیگر که دو متری یک سطل زباله آهنی و بزرگ بنشینم و غذا بخورم و به چرت زدن در همین محل هم فکر کنم. در همین لحظه که رسیدم به ورودی عتبه عباسی و با چشمام بقع و بارگاه را بوسه میدهم و همم آن است که کمی نیرو ذخیره کنم تا وقتی داخل صفوف به هم فشرده زوار صحن شدم زانوهام ایستایی داشته باشد و نشستن نخواهد ازم. وقتی که بعد از زیارت حرم ابو فاضل رسیده باشم به بین الحرمین. خدایا بین الحرمین. چشم هام تر می شود ناخواسته وقتی ادراک می کنم که چیزی نمانده تا گام ها را آشنا کنم با سنگ فرش هاش. اما این آشنایی از کجا می آید؟ با اینکه هیچ وقت عراق نیامده بودم در همه عمر همیشه رفیق بودم با بین الحرمین و راه رفتن در آن بدون کفش هم باشد که بهتر. با ایستادن در میانه اش هم انس داشتم. با اینکه سر را برگردانم به پشت و سلام پیاپی دهم به صاحبان هر دو بارگاه و حتی با نشستم بر روی زمین در همان قطعه، با اینکه مشرف ناشده احساسم این است که خدمه نگذارن این آخری را بی دغدغه به جای آوری، به خصوص در اربعینیه که پیر مأمورها در می آید تا نظم عبور و مرور پیاده به هم نخورد. هم در مسیر که می آمدم و هم الان که رسیدم به کربلا نام و رسم ابو تراب و ام ابی های رسول ترک نمی کند ذهنم را. کمی خاص است. هرچه به این دو گنبد و بارگاه مبارک نزدیک شدم والد و مادرشان پررنگ تر تداعی شده است برام، جوری که انگار مادر تنی ابو فاضل هم بوده باشد فاطمه زهرا، با اینکه همه می دانند زاده ام البنین است علمدار سپاه.
شاه ابوالفضل من، مطلع انوار من، زاده ام البنین، حیدر کرار من، فخر کنم بر فلک، ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم است دلبر و دلدار من، عازم کرب و بلاست بهر تو عباس شاه، طبع شکر ریز من، کلک شکربار من.
که چون با صدای رسای شاعر شنیدم آن را خوب نقش بسته بر خاطرم شعر و مرتب تکرار شده است در سرم از روزی که قصد مشایعه کردم تا همین الان. شاعرش را دوست می داشتم و حال شعرهاش را عرش گذاشتم بی دریغ، به خصوص کفش‌های مکاشفه‌اش را که هدیه داده بودم به یار زمانی که هر دو می خواستیم نقاش شویم و او هم نشسته بود بر دلش حسابی آن دفتر مثنوی. الان کجاست یار؟ اگر اینجا و مقابلم بود چه می گفتم به او؟ شاید این که ببین عراقی‌ها اینقدرها هم بد نیستند، با اینکه دلت پر بود همیشه از اینکه گلوله توپ شلیک کردند سمت پدرت و او را بدل کردند به خاطر این محو برات. یا شاید هم میگفتم ببین رسیدم به ورودی عتبات، آرزوی پدرت عملی شده الان و راه کربلا گشوده است به همت امثال او. شاید هم خیلی گذرا اشاره میکردم کاش شهیدها هم بودند همراه ما و او حتما پاسخ میداد از کجا میدونی نیستند، و البته حق با او بود. از کجا بدانم؟ شاید جان مقدس همانها و بقیه برگزیده های خداست که خودشان راه می گشایند به ذهنم تا تخیلشان کنم و دعایشان، حال که دعام کردند تا برسم به همین جایی که الان رسیدم، به دم در عتبه عباسی. نمی دانم کجاست یار الان. آزیتا می گفت که بعد از جدا شدن از شوهر توی کانادا زندگی می کند با تک دخترش. چه سرنوشت های غریبی. 20 سال پیش مخیله هیچ کدام من هم توان داشت تا این روز را مجسم کند. او مادری شده باشد تنها در کبک و من خبرنگاری خراب بین الحرمین که مقابل باب القبله زنده شود یادش برام. اگر الان ببینم او را، باید به پدر و مادرش که هر دو سید بودند قسمش دهم که داو و نفرین نکردم هیچ روز تا زندگیش از هم بپاشد. و با اینکه دلخور بودم از طرزی که تا کرده بود با من، دعایش کردم همیشه تا برسد به خواسته هاش. همه چیزهای دیگر به کنار، نسب دارد از ارباب هایی که رسیدم به در خانهشان و خوش نمی دارند بی مهری با کس و کارشان را، هر قد هم که دور باشد نسبتش با آنها. اگر بچه های تحریریه ببینند این حال مرا چی می گویند در موردم؟ حسابی خندشان می گیرد احتمالا، و شاید هم کمی رعب بیفتد به دلشان. ریشم بلند شده است کما بیش آخر و چفیهی هم بر سر انداختم برای پناه گرفتن از حرم جانانه آفتاب. خودم هم خنده هم می گیرد از این احتمال دومی. این را که فکر کنن آدم متعصبی هستم مثلا که نشود هیچ چیز گفت جلویم. چقدر می توان راحت تغییر داد ظاهر را و با آن ادعاهای رنگ برنگ کرد، بیان که مؤاخذت کند کسی در مورد خیشتنی که حامل او هستی آن سوی نمای بیرونیت. البته نداشتم قصدی برای ظاهر آرایی و خودنمایی. ریش را گذاشتم به حال خودش چون برای آفتاب و گرد و غبار خوب است و هوای پوست را دارد وقتی اشعه بسوزاند و گرد و غبار خاک اندودت کند. چفیه را هم که چاره‌ای نخواهی داشت جز همراه کردن. به قدری طرح خواهی کرد با مشایه که هیچ رقم دستمالی بر نیاید از پس خوش کردنش. یکی دوباری را که از خودم سلفی گرفتم توی مسیر، شوکه شدم با دیدن تصویری که موبایل نشانم میداد. شده بودم این همانهایی که از روبرو شدم با آنها تفره رفتم هر وقت که راه داشته. چون حس می کردم الان است که ای بی بیابند در سر و وضعم و ملامتم کنند و اینه تصحبون. سوال خوبی است انصافاً و آن را وارد می دانم. دارم کجا می روم؟ چه کسم من اصلا؟ که غزل آن را مراد لیبرال رفورمیس ها گیرا خوانده. دکترا می گویم دیگر. زمان دانشجویی ما جنبش دین پیراییش از نهضت لوتر هم زور بیشتری داشت.
نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم، ز چه فصلم، به چه بازار خرم؟ نفسی فوق تباقم، نفسی شام و عراقم، نفسی غرق فراقم، نفسی راز ترندم، نفسی همراه ماهم، نفسی مست الهم، نفسی یوسف شاهم، نفسی جمله گزندم، نفسی رهزن و قولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زند و برونم که بران بام بلندم.
چقدر وصف الحال. عراقش که دست داد از نفسی شام و عراق بودن و باید منتظر بمانم تا شامات هم بتلبد. حرم بی بی زینب را هم ببینم تراز می شوم دیگر توی سفر معنوی. در چشم مذهبی ها که محترم می شوم، چون فکر می کنند خیلی کارم درست است و قرصم که خطرهای دمشق رفتن را پذیرفتم با نیت زیارت. همزمان کنار مدفن شریعتی هم می توانم خلوت کنم و با او گفتگو، حتی دلجویی کنم که شده از ملعبه سایت و کانال های لود بازی، با اینکه هنوز زنگ نطق نوشته هاش در گوش خیلی ها می پیچد، زنگی که آتش می زد به جان جوان ها و انقلاب راه می انداخت.
ای دختر علی، ای زن، ای خواهر، ای که قافل سالار کاروان اسیرانی، ما را نیز در پی این قافل با خود ببر.
گفته هاش هویدا می کند تا چه پای قد می گذارد اختر حسین را، و او هم حتما دوست می داشته شریعتی را. نشانش این که پیکر دکتر را به امانت دفن می کنند توی زینبیه دمشق تا بعدن منتقلش کنند و 40 سال گذشته بیبی رضایت نداده تا جا به جا شود هواخواه تمام عیارش. لفظ بیبی از موقعی افتاده سر زبانم که با یکی از زائرهای پاکستانی چاق سلامتی کردم. می گفت ما پاکستانی ها تا جایی که بتوانیم برهنه پای راه می آییم توی مسیر نجف تا کربلا، چون حال بیبی همین بود است. انقدر جا افتاده بود برایشان وصف بیبی که لازم نبیند با بیبی زینب گفتن شفاف کند کیست مقصودش. خیلی غبطه خوردم به صفا و خلوص او و همه پاکستانی ها، همینطور افغانستانی ها و لبنانی ها و آذربایجانی هایی که زیاد دیدمشان از ابتدای راه. ملیت خیلیشان را از روی پرچم هایی میشناختم که بر دوش می آوردند یا پیکسل هایی که سنجاق شده بود به لباس و کوله هاشان. عراقی ها را که نگو نپرس، به قدری سبک و بدون توشه راه می آمدند و قبراخ که تصور می کردم همین الان معین الناصر به طلبت ابا عبدالله گروه نخستی که بدون عذر و تردید بیعت کنند با حضرتش همین اهالی بصره و کوفه باشند. همیشه یادمان داده بودند کوفی ها را دست بیاندازیم و الان احتمالاً آنها ریشخند کنند حال زایر ایرانی هایی مثل من را که فقط با پیاده روی دنده سنگین توانستم تمام کنم مشای را. شاید هم خجالت کشیدم از رها کردن مسیر. وقتی چشمم افتاده به زایرهایی که نقص جسمی داشتند در حد قطعی پا و با سر افراشته طی و طریق می کردند. این همه را از کجا می آورند؟ انقدر صفا را که می گویند اخلاص به آن در رساله های اخلاق و حدیث تصور می کنم. اگر نخواهم کلی بگویم یک چیزی و راحت کنم خودم را، به پر یا خالی بودن شکم لازم است توجه کنم. اصلا باید نسبت مستقیمی باشد میان شکم و صفای دل. هرچه عراقی و پاکستانی تیز پای را دیدم آخر لاغر بوده است به غایت امکان، طوری که بران شبم خوراک کافی هم نیابند احتمالا برای خیلی از وعده های سفرشان. برعکس من که هرچه جان کردم تا فاصله های 50 متری عمودها را قایمتر پایکوبه از مهمت کنم، سنگینتر آمدم و محتاطتر، چنان سنگین که متوقف شده باشم از یک جایی به بعد. مثلا همین جا و همین دم که مرور میکنم 4-5 روز اربعینی را که تا الان چشیدم، دمی که راه پیمایی و آینهاش به انتها آمده عملا و رسیده به منزل آخر که صحن و سرای دو عتبه پهلو به پهلوست. حتی اگر همین یک فقره را میداشت اربعین فقط، باز رضایت کامل میداشتم از برگزیده شدن برای گزارشش. اینکه این همه انسان را ببینم و با ملیت‌های مختلف که چیزی میانمان مرز نگذاشته باشد برای رفاقت و برادر خواهری. دلتنگ یکی از نماز جماعت‌های مسیر شدم از همین الان که خوش حالتی داشت. توی صفی که من بودم دست راستیم جوانی بود پاکستانی و دست چپی پیری دنیا دیده از افغانستان. لهجه دو سه نفری که صف جلویی و مقابلم بودند به لبنانی می‌زد و صف پشتی عربی عراق و فارسی می‌خورد به گوشم. و وقتی که بعد از سلام نماز دست می‌دادم به آنها تقبل الله گویان و آنها دستم را می‌فشردند در پاسخ، نژاد و ملیت و زبان بدل می‌شد به کم اهمیت و حاشیه‌ترین عوامل. واقعا لازم است دست دسته شویم وقتی که خدا نشانمان داده شدنی است برادری؟ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. به شب قبل فکر می‌کنم که توی یکی از مضیف‌های کنار مسیر پیاده جایی جسته بودم برای خوابیدن. بعد از اینکه سرک کشیده بودم کلی به موکب و چادرهای مختلف و همه را انباشته یافته بودم از زایرها الی ماشاءالله. هر قدر که به کربلا نزدیکتر شده بودم جماعت فشرده و مشتاق‌تر شده بود انگار. سفره مختصر شامی هم پهن بود وسط مضیف و با حبوبات پخته پذیرایی میکرد صاحب محل از مهمانهاش. روبروی نقطه ای از سفره که من اشغال کرده بودم مردی بود میان سال و رسم لباس بر تن. بالای جیب چپ پیراهنش نواری پارچه دوخته بودند که هیئت الهشت شعبی نوشته بود بر آن. لاغرندام بود ولی میشد دریافت از چابکیش که ورزیده است حسابی و معرکه دیده. آفتاب برگردانده بود با شدت رنگ پوست صورتش را و این را از مقایسه با رنگ پوست ساعدش تشخیص دادم. میشد مقایسه کرد آن دو را، چون آستین پیراهن پلنگی را تا بالای آرنج جمع کرده بود، انگار بخواهد وضو بگیرد یا اینطور بیشتر بچسبد بهش غذا خوردن. از بطری بزرگ دوغی که آوردند برایش یک لیوان پلاستیکی پر کرد و تفضل حجی گفت رو به من. من هم رحم الله والده گفتم و دستش را رد نکردم. بقیه بطری را خودش تنهایی سر کشید. معلوم بود گشت و بازرسی و پست روزانه آتشی نشاند بر جانش که هرچه مایعات بنوشد هم یکسره نشود کار آن. سفره را که جمع کردند پاکت مشاله سیگاری درآورد از جیب چسب دار شلوار 6 جیب و یک نخش را گیراند. قبلش اجازه هم خواست البته از دوروبری ها که اگر ناراحت می شوند بیرون دود کند و عراقی ها همه استریح یا علا کیفک جواب می دادند او را. با اینکه چیز خاصی ذخیره نداشتم از واژه و عبارت عربی، مشکل نبود برام تشخیص گفتگوهایشان. حتی می توانستم حدس بزنم که جمله بعدیش چیست. وقتی باز می کرد دکمه یقه پیراهن را و با دست خودش را باد می زد، از گرمی هوا شکایت می کرد که معلوم بود عمدهش را همان لباس فرمی پدید می آورد که موظف بود به پوشیدن منضبطش. همسخنش شدم و با هر چه که از عربی و فارسی می توانستم مخلوط کنم سوال می پرسیدم از او و او هم پاسخ می گفت با گشاده روی. فکر کرده بودم چند لحظه پیش خودم که چند دفعه دیگر میسر می شود برام بار از منده ای از 8 بنشینم و جویا شوم حال و روزگارش را، و به این نتیجه رسیده بودم که همین یک بار هم نادر مجالی است و باید قدر نهاد. اینطور که فهمیدم و اطمینان هم ندارم چندان که دقیق باشد، می گفت زخمی شده چندین بار توی جنگ با دولت الخلافه ها و بستری، چون اسم مستشفاهای مختلفی را می برد که می شود بیمارستان ترجمهش. مستشفای سعدی و واقعه و بصره‌اش را تشخیص دادم از میان آبشار عربی گویی هاش. از مشهد و مستشفا و امام رضا گفتن پشت سر همش فهمیدم آنجا هم رفته بوده برای درمان. یک خط در میان حجی قاسم می گفت و برق می زد چشمهاش کامل. انگشت سبابه دست راستش را هم می آورد بالا همزمان و رجال الله می گفت. این یکی سخت نیست دیگر، خداییش و همه می دانند مردان خداست معادلش. با آنکه رسیده بود گاه خواب و تقریبا دراز کشیده بودند همه تاق باز، او صاف نشسته بود. بعد از دود کردن سیگار و خوردن دو سه تا استکان چای هم خداحافظی کرد و رفت. همین که با قامتش از در مضیف خارج شده بود، شرمساری را حس کرده بودم که مسخر می کرد همه حواسم را. مگر فقط ما از گوشت و پوست بودیم و آنها از آهن که من و زایرها به خوابیم تخت و او تازه رسیده باشد به شیفت نگهبانی شب. فکر کرده بودم که اگر شهید می شد او کی اهمیت می داد؟ همین الان هم فکر می کنم. همزمان با اینکه میچرخانم نرم انگشتان پاهام را تا خستگی بگیرند یتیم‌ها، چقدر جان رزمنده‌هایی مثل همو که دیشب دیده بودم در دسترس است و سهل برای گرفته شدن. تصویر دوتا دختر کوچکش که عکس‌هایشان را نشانم داده بود تکان نمی‌خورد از جلوی چشم‌هام. تازه عکس داشت از آن نور چشمی‌ها و نشانم داد، وگرنه برداشتم این است که دو ستای دیگری هم داشته از قد و نیم قد. عراقی‌ها همین جورن بیشترشان، یعنی راحت میگیرند این را که بچه دار شوند و خانواده درست کنند پروپیمان. پیاده روی و مشایع تمام شده تقریبا. قاعدتا این طور است و نمیتوان انکار کرد. ولی بعید میدانم چیزهایی را که اینجا مواجه میشوند باهاشان گریبانم را رها کنند در باقی عمر. در ابد ما بقیتی که هر وقت السلام علی الحسین آن به ذهنم آمده، بی اختیار ادا کردم همه سلامهایش را کامل و تا آخر.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنوم ولا جعله النوم آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المسلم وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
فراموش کردنی است اینکه اهل یکی از موکه پا به اصرار سبحانی خودش را که وقت نکرده بود برای خوردن آورد و گذاشت جلویم. وقتی که فهمید سر سفره چیزی باقی نمانده و من نرسیدم به آن وعده، یا حیدری یا علی پاکستانی ها را شدنی است از خاطر ببرم که در و دیوار ایوان نجف را می لرزاندن با جانان فریاد زدن آن. این یکی را چه که وقتی تمام می شد جماعت و مکبر صلوات می طلبید از جمعیت، اول می گفتن لبیک اهل پاکستان و بعد هر چه توان داشتن در فرستادن صلوات خرج می کردند. استرار و تشنگی راه را چطور؟ این را هم بعید است یادم برود. این که چطور هر چم که از آب و مایعات می نوشیدی تبخیر می شد به طرفت العینی و بی اثر، و زمانی که دوباره امکان آشامیدن می یافتی از نای جان صلی الله علیه و آله عبدالله عرض می کردی و اگر خوب گوش می دادی پاسخ سلامت را از در و دیوار دریافت می کردی. حس می کنم صاحبان خانه منتظرمان باشند. به اینجا که رسیدم 50 قدمی باب القبله را می گویم. منتظر من و امثال من. بله، میدانم سهل نمییابد شنونده این قبیل تصورها را و نفی هم میکند حسابی اگر پایش بیفتد، اما آن مجزا مقوله است. انقدر پرزور میشود حال درونی که لازمت نشود منوط کنی تصدیقش را به جلب نظر آشناهات. خب جز به پیاده روی، زیارت صحن و سرا و مقصد آن، اما تأمل کنیدمی برداشتت این می شود بالاجمال که خریده خوشنودی صاحبان دو عتبه را در همین حالت که نشسته مقابل ورودی صحن و می انگاری که جسته باشی هر آن چیزی را که قرار بوده بیابی از ذوق حال خوش. البته که وارد صحن شدن و به جای آوری آداب زیارت هم معقول کاریست تمام، ولی چنین هم نکنی حتی گمانم بنویسند برایت اجری را که می میرند براش سایرها همه. چیزی نیست که بشود زیر آن زد، یعنی همدلی کنی با آنها که رسول الله می خرد حالشان را، خودت هم خریدنی می شوی. حتی اگر بدتر از من تردید کرده باشی به امکان پذیریش هم باره. شاید هم اینها را بگویم چون هول برداشته مرا که با ادراک صحن و سرا نیابم آنچه را که به امیدش راه آوردم تا اینجا نفس کسلم را، به خصوص در این ساعت روز که بین الحرمین است و زایر آکندگی و ترد خلوت و سکوت. هرچه هم که باشد واقعیت موضوع، کوچکترین ناخشنودی ندارم که اربعینیه و اربابهاش مرا طلبیده باشند. تصورم این است الان که برام نوشته بودند از پیش و مقرر شده بوده هرچه که خود نمایی کرده سر راهم، حتی این را که زمینگیر شوم 50 قدمی باب القبله و مرور کنم آنچه را که مرور لازم پنداشتم. اما نه، گرچه حال خوشی دارد نشستم و توقف در همین جایگاهی که نصیبم شده، برخواهم خواست و تمام خواهم کرد رسم طی و طریق را، ولو اگر 50 قدم مانده باشد تا ورودی عتبات و از آنجا هم 500 قدم کم داشته باشی همش تا بین الحرمین. عمری بوده آخر که رو راست باشم بین الحرمین صدایم زده و هر بار ترفندی پرداختم برای ناشنیدن دعوتش. حال که تا اینجایش را آوردندم، جا خالی نمی کنم از اینکه حرف شنوی میزبان باشم و دعوت پذیر او. برخواهم خواست بس و قامت راست خواهم گرداند، صدای لبیک را با گام هایم خواهم رساند. هر قد که لازم بیاید گام میزنم تا خرسندی صاحب خانه ها آفتابی شود و دست مریضات خاصشان در کارم. اطمینان دارم که همین طور هم خواهد شد، حتی اگر دیرگاهی باشد که همه چیز را به شکاکیت بگذرانم. وارد دو خانه می شوم و می مانم همانجا تا آقاهای خانه زامنم شوند، تضمین بدهند مرا که طلبیدنشان را باز نگیرند، حتی اگر شکاکیت را سلم ناگفته باشم باز. میخواهم جان دهند کمی توصیف هام را، مثلا تا مدیر خبرگزاری خوشش بیاید از گزارشم و سالهای بعد بی رقیب و قرعه کشی مرا بنشانند صدر فهرست اعزام. راضیم اصلا تا واحد کاریم تغییر کند و من بعد خبرنگار تخصصی عراق و عتبات شوم. انقدر پیاده بیایم سال به سال تا ورزیده شوم حسابی و هیچ کم نیاورم آنگاه که میرسم به کربلا. به همین جا برسم مثلا که همش 50 قدم لازم دارد تا باب القبله را رد کنم. بعد رو کنم به عتبه عباسی سلام گویان و صاحب عتبه علیک سلامم بگوید با کف دست و 5 انگشت سبزی که نقش بسته بر پیشانی باب القبله درست پایین گنبد و در میانه گلدسته ها. عباس من كل قلبي يا بالفضل عذرتك يا عباس بس المصيبه شلون تصبر اختك طاح العلم يا ابو الشيم وتغربت بجفاك مر الصبر كاف انتظر خليني موت وياك لا تعتذر عن جيتك.